که عقل انسان است و دیگر راهنمایی و بیان وحیانی کتاب الهی قرآن. قرآن کریم پاره از صفات را برای خداوند بیان فرموده است. یکی از اون صفات، صفتی خطاب بخشی و توبه پذیری و گذشت از خطاها و لغزش‌های انسان هاست. خداوند از بسیاری خطاهای بندگان خیش می گذرد و اونها را نادیده می گیرد، چون توبه پذیر و مهربان است. این مطلب را از جمله خداوند در سوره مبارکه شورا که سوره 42 از قرآن کریم است، در آیه 34 این سوره شریفه این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یعفو عن کثیر. بخشی از آیه شریفه 34 این است که و خداوند اون کسی است که می بخشد و عفو می کند از بسیاری از لغزش های بندگان خود. گرچه خداوند در مقام محاسبه و در مقام حفظ و در مقام اطلاع از خطاهای انسان از هیچ کم و زیادی فرو گذاشت نمی کند، همه چیز را می سد و همه چیز را می داند، به انسانها نزدیکتر از رگ گردن اونهاست و سر و خفای انسان را می داند، آشکار و علن بندگان را به محاسبه در می آورد. و به تعبیر قرآن کریم: فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. ولی در مقام بخشیدن بسیاری از لغزش های انسان ها را می بخشد. در آیه دیگری از قرآن کریم، آیه 160 سوره مبارکه بقره، می فرماید: الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. در اینجا خداوند به گروهی از کسانی که پس از معصیت و گناه و لغزش توبه میکنند و راه اصلاح در پیش میگیرند نوید و بشارت میدهد که من توبه آنان را میپذیرم و از خطاهای آنان میگذرم و خطای آنها را نادیده میگیرم. و بعد اضافه میکند که و انا التواب الرحیم، به دلیل آن که من توبه پذیرم و این توبه پذیری من از سر رحمت و مهربانی به بندگان من است. یعنی خداوند عناد و دشمنی با بندگان خود ندارد، بلکه نسبت به بندگان رحمت و شفقت و مهربانی دارد. اما اگر بنده‌ای در برابر ذات احدیت طغیان کند و یا لغزش‌های از او سر بزند، خداوند تا جای ممکن از آن گناهانی که قابل بخشش هستند می بخشد و اگر توبه‌ای از بنده خیش ببیند بلا فاصله اون توبه را میپذیرد و قلم عفو و بخشش بر گناهان او میکشد. اگر یک انسانی خدای خیش را بدین صفت بشناسد، در برابر چنین خدایی تسلیم و خاشع خواهد بود. اللهم صل على محمد و آل محمد جلالي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آلي محمد. اللهم صل على محمد وآل
دوستان، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. اجازه بدیم که آدرس سایت برنامه را هم خدمت شما اعلام بکنیم. اگر دوست داشتین بشنوین، میتونین از این طریق برنامه را با کیفیت بهتر دنبال بکنین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.
رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مؤسسه اقتصاد و صلح با نشر گزارشی در مورد شاخص جهانی تروریسم، افغانستان را بار دیگر در صدر کشورهای متاثر از دهشت افکنی رده بندی کرده است. حملات تروریستی به تجمع مردم در میدان هوایی کابل، حمله تروریستی به مکتب سید الشهدا در غرب کابل و حملات تروریستی بر نمازگزاران در مساجد شیعیان در شهرهای قندوز و قندهار، خونین ترین حملات تروریستی در سال 2021 در افغانستان بود که بر اثر این حملات 1050 نفر کشته و زخمی شدند. مؤسسه بین المللی اقتصاد و صلح در تازه ترین گزارش خود با اعلام این که افغانستان در سال گذشته میلادی در صدر کشورهای متاثر از حملات تروریستی قرار گرفته، افزود که 20% کل تلفات ناشی از حملات تروریستی در سال گذشته میلادی در افغانستان به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی 837 مورد حمله تروریستی در افغانستان به وقوع پیوست که بر اثر آن نزدیک به 1500 نفر جان باختند و 2200 نفر زخمی شدند. این گزارش بر اساس 4 شاخص رویدادهای تروریستی، کشته شدگان، زخمی شدگان و خسارات مالی ناشی از حملات تروریستی تهیه و منتشر شده است. این مؤسسه بین المللی افسود حمله انتحاری داعش در میدان هوایی کابل که حدود 200 کشته بر جای گذاشت، خونین ترین حمله تروریستی در سال گذشته میلادی در افغانستان بود. معاون شرکت ساخت و توسعه راه آهن ایران گفت با توجه به قرارگیری راه آهن خواف‌هرات در مسیر کریدور شرق به غرب، این خط آهن می تواند احیاگر جاده ابریشم ریلی باشد. خط راه آهن هرات خواف 225 کیلومتر طول دارد که 77 کیلومتر آن در خاک ایران و 149 کیلومتر آن در خاک افغانستان است. این خط راه آهن در 4 بخش ساخته شده است که 2 بخش آن در خاک جمهوری اسلامی ایران و 2 بخش دیگر آن در خاک افغانستان قرار دارد و در حال حاضر 3 قطعه آن به بهره برداری رسیده و قطعه 4 که از غوریان تا شهر هرات ادامه می‌یابد در ماه‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید. عباس خطیبی، معاون شرکت ساخت و توسعه راه آهن ایران، درباره اهمیت پروژه راه آهن خاف هرات و تأثیر آن در ترانزیت بین المللی افزود: این خط راه آهن در مسیر کریدور شرق به غرب بوده و چین را از طریق ازبکستان، افغانستان و ایران به سمت ترکیه و اروپا متصل و در کاهش هزینه‌های صادرات و ترانزیت نقش مهمی ایفا می‌کند. به گفته خطیبی، با توجه به تحولات سیاسی افغانستان و تغییر دولت در این کشور، روند ساخت و تکمیل پروژه مدت متوقف شد، اما اخیراً مسئولان ایرانی مذاکراتی با افغانستان در این خصوص انجام دادند و هر دو طرف در صدد احداث این خط آهن به سمت هرات و بهره برداری از آن هستند. بر اساس این گزارش، راه آهن خاف هرات سالانه 6 میلیون تن بار و 1 میلیون مسافر را جابجا خواهد کرد و نه تنها تجارت افغانستان با ایران را تقویت می‌کند، بلکه اهمیت زیادی برای سایر کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، قرقیزستان، چین و هند دارد. وزیر امور خارجه ایران گفت با ایستادگی در حفظ و رعایت خطوط قرمز، اجازه داده نمی‌شود هیچ عامل خارجی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها تحت تأثیر قرار دهد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در نشست هماندیشی با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران آخرین تحولات مرتبط با حوزه سیاست خارجی خصوصا در زمینه گفتگوهای وین و همچنین تحولات اوکراین را تشریح کرد. وزیر امور خارجه ایران با یادآوری تحولات مرتبط با گفتگوهای وین و تاکید بر استقبال جمهوری اسلامی ایران از نهایی کردن یک توافق خوب و قوی از مؤراده جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت خطوط قرمز تعیین شده و خصوصا تضمین‌های مؤثر اقتصادی و حد اکثر سازی منافع جمهوری اسلامی ایران را مورد تصریح قرار داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم چشمانداز توافق در مذاکرات وین را به دلیل تأخیر واشنگتن مبهم دانست. رایزنی‌ها در هتل کوبورگ شهر وین در چارچوب دور هشتم مذاکرات وین بین ایران و گروه 4 جمع 1 و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در جریان است. این مذاکرات به دلیل ابتکار تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. در همین راستا علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در توییت نوشت که چشمانداز توافق در مذاکرات وین به دلیل تأخیر واشنگتن در اتخاذ تصمیم سیاسی همچنان مبهم است. شمخانی افزود اولویت مذاکره کنندگان ایرانی حل و رفع موضوعات باقی مانده است که در ردیف خطوط قرمز محسوب می شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تصریح کرد دسترسی سریع به توافق قوی نیازمند ارائه ابتکارهای جدید از سوی همه طرف هاست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس رفتار و نه بر اساس پیام‌های غیر شفاف آمریکا در گفتگوهای وین تصمیم می‌گیرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی در تشریح موضع ایران در مورد مذاکرات مستقیم با آمریکا گفت رویکرد جمهوری اسلامی ایران تا به امروز ثابت بوده است و تهران بر اساس رفتار آمریکا تصمیم می‌گیرد، نه بر اساس پیام‌های غیر شفاف یا اینکه بدون اینکه بداند در نتیجه چه اتفاقی خواهد افتاد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد اعضای برجام مشخص است، آمریکا از آن خارج شده و بازگشت به آن را خواستار است. تعهداتی که باید بپذیرد برای ایران و 4 به اضافه 1 روشن است. خطیب‌زاده تاکید کرد تا امروز هیچ تغییری در رفتار آمریکا مشاهده نشده و فشار حداکثری بر مردم ایران ادامه داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سفر اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و توافق‌های انجام شده بین طرفین افزود این سفر در چارچوب مسائل فنی انجام شد که مقدمه مذاکرات وین بود. خطیب‌زاده گفت جمهوری اسلامی ایران پاسخ سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را داده است، اما لازم بود در چارچوب فنی و مدت زمانی مشخص دوباره به این سوالات پاسخ داده شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد رابطه مستقیمی بین بسته شدن سوالات فنی آژانس و توافقی که در وین انجام می شود وجود دارد. این دیپلمات ارشد ایرانی درباره اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر این که تحریم‌های غرب ضد روسیه نباید بر مراودات مسکو تهران تاثیر بگذارد گفت اظهارات لاوروف در رسانه‌ها منتشر شد و تهران منتظر است تا از مجاری دیپلماتیک جزئیات آن را بشنود. خطیب‌زاده با بیان اینکه روسیه رویکرد سازنده‌ای برای رسیدن به توافق جمعی در وین داشته است تصریح کرد همکاری‌های سلامیز هسته‌ای ایران نباید محدود و تحت تأثیر هیچ تحریمی از جمله همکاری‌های سلامیز ایران با روسیه و چین قرار بگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره موضع چین در مذاکرات وین افزود چین سازنده‌ترین مواضع را از روز اول تا به امروز داشته است. خطیب‌زاده درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در خصوص مذاکرات وین نیز گفت سیاست رژیم اشغالگر اسرائیل هراس‌افکنی و خرابکاری و دستکاری در هر گونه راه حل‌های دیپلماتیک برای مسائل بین‌الملل بوده و مخاطب اصلی اقدامات رژیم صهیونیستی پایتخت‌های اروپایی و 4 جمع 1 است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران درباره اظهارات اخیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و رویکرد مثبت عربستان نسبت به ایران گفت عربستان کشور مهم در جهان اسلام و منطقه است و پرونده‌های اختلافی نباید موجب قطع همکاری‌های دو کشور شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره موضع تهران در خصوص نظامیگری ناتو نیز گفت نگرانی‌های جدی در روسیه نسبت به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا و ناتو وجود دارد، ضمن اینکه جنگ راه حل نیست و مردم باید از منازعات دولت‌ها بر کنار بمانند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که به دست شرکت
آمریکا کشورهایی
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. تبریک عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان. سال روز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را محضر یکایکتان. امیدوارستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته امریکا نگاه از درون. امیدوارستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای امریکا در هفته گذشته. مخالفت قصر سفید با تحریم واردات نفتی از روسیه. نارضایتی بی سابقه مردم امریکا از دولت بایدن. درخواست ترقی خواهان امریکا برای انحلال ناتو. و تمدید وضعیت اضطراری ملی علیه ایران از سوی جو بایدن. قصر سفید با طرح پیشنهادی سناتورهای آمریکایی مبنی بر ممنوعیت واردات نفت از روسیه مخالفت و اعلام کرد این کار قیمت بنزین برای شهروندان آمریکایی را افزایش خواهد داد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید عصر پنجشنبه گفت هدف ما و رئیس جمهوری آمریکا به حد اکثر رساندن تاثیر تحریم ها بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و در عین حال به حد اکثر رساندن تاثیر آنها بر ما و متحدان و شرکای ما بوده است. این مقام دولت بایدن ادامه داد منافع راهبردی ما در کاهش عرضه انرژی در جهان نیست و این امر باعث افزایش قیمت بنزین در پمپ بنزین ها برای مردم آمریکا در سراسر جهان می شود، زیرا عرضه موجود انرژی کاهش می یابد. سخنگوی قصر سفید تصریح کرد کاهش عرضه به معنی افزایش قیمت هاست و این امر در حال حاضر قطعا مسئله مهمی برای رئیس جمهوری آمریکا است و افزود همچنین صادرات نفت این ظرفیت را دارد که جیب ولادیمیر پوتین را پر کند و ما سعی داریم از آن جلوگیری کنیم. سخنگوی قصر سفید وابستگی آمریکا به انرژی روسیه را کم اهمیت جلوه داد و گفت نفت روسیه تنها حدود 10% از واردات نفت آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد. یک گروه دو حزبی از سناتورهای آمریکایی در پی وقوع جنگ در اوکراین طرحی را ارائه کرده اند که واردات نفت از روسیه را ممنوع می کند. از سوی دیگر در محافل سیاسی و خبری آمریکا این روزها شاهد تبلیغات گسترده هستیم در رابطه با احتمال جنگ هسته‌ای و یا کشتار وسیع غیر نظامیان در اوکراین. این موضوع در رسانه‌ها و محافل سیاسی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد، به خصوص در رسانه‌های غربی. در رابطه با این موضوع نظر محترم علی ودایع کارشناس مسائل آمریکا را پرسیدیم.
در رابطه با جنگ اتمی خیلی سرمایه‌گذاری شدیدی کردن روی حافظه تاریخی مردم در رابطه با واقعه چرنوبیل. خب واقعه چرنوبیل یک بحثی بود که در زمان اتحاد جماهیر شوروی به وقوع پیوست، کما اینکه ما یک مینی سریال پر مخاطب با تحت همین عنوان چرنوبیل هم چند سال پیش دیدیم که آمریکایی‌ها ساختن و اتفاقا مورد توجه هم قرار گرفت. در حوزه میدانی نکته‌ای که وجود داره این هستش که ارتش روسیه به نوعی داره تلاش میکنه با آرامش به سمت کیف حرکت کنه. خب قطعا ارتش اوکراین هم دست و پاوسته مقابل دولت روسیه و ارتش روسیه عمل نکرده تا امروز. دولت آمریکا در خلال به دنبال این هست که اینگونه جلوه بده حد که ارتش روسیه نتوانسته به اون موفقیت هایی که مد نظر کرملین بوده دست پیدا کنه. اگر بخوایم بی‌طرفانه نگاه کنیم، اینکه فکر کنیم که ارتش روسیه ظرف 3 یا 4 روز میتونه به کیف فرسته، خیلی غیر قابل واقع بینانه هستش. اما آمریکایی ها در تلاش هستن که برای روس‌ها در این عرصه هزینه سازی کنن تا در ارتش روسیه و در داخل خاک روسیه به نوعی فضای یأس و ناامیدی رو ایجاد بکنن. مشخصا رسانه‌های غربی و آمریکایی به دنبال بمباران خبری در رابطه با جنگ اوکراین هستن. تصویری که از یک واقعه در ذهن مخاطب ساخته میشه از خودمون اون واقعه مهمتر هستش. آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن در عرصه جهانی، در نگاه افکار عمومی و در عرصه حتی دیپلماسی از روسیه یک شیطان بسازن، یک همزاد آلمان نازی رو به نوعی ایجاد کنن و تصویر سازی بکنن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. آمریکا نگاه از درون تقدیم حضورتان میشه از رادیو دری. مطلب دیگر این که نتایج نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوب از آن حکایت دارد که بیشتر مردم آمریکا از سیاست‌های دولت جو بایدن و مسیری که کشور را در آن هدایت می‌کند رضایت ندارند. نشریه آمریکایی هیل وابسته به کنگره در گزارشی به قلم لکسلوناس نوشت بر اساس نتایج این نظرسنجی که روز سه‌شنبه منتشر شد، 78% از پاسخ دهندگان گفتند از مسیری که آمریکا در آن حرکت می‌کند ناراضی‌اند و این در حالی است که تنها 21% از سیاست‌های کشورشان ابراز رضایت کردند. یکی از مهمترین نگرانی‌های شرکت کنندگان این نظرسنجی با 30% رأی به اوضاع اقتصادی آمریکا مربوط می‌شود. مشکلات اقتصادی به همراه تورم مهمترین عوامل نگرانی شرکت کنندگان در این نظرسنجی بودند. بر اساس نتایج این نظرسنجی در میان نگرانی‌های اقتصادی، مدیریت ضعیف دولت با 20% رأی اصلی ترین مشکل عنوان شده است. پس از آن ویروس کرونا با 13% رأی در رده دوم قرار گرفته است. نتایج نظرسنجی از مردم درباره ویروس کرونا در حالی اعلام شد که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها برای 70% از مناطق آمریکا توصیه‌های استفاده از ماسک را کاهش داد و اعلام کرد که از موارد ابتلا به این بیماری در مقایسه با ماه ژانویه که افزایش یافته بود کاسته شده است. این نظرسنجی پیش از حمله روسیه به اوکراین انجام شده است و تنها 2% از پاسخ دهندگان اوضاع پیش آمده در ارتباط با روسیه را به عنوان یکی از دلایل نارضایتی خود از مسیر حرکت آمریکا اعلام کردند. این نظرسنجی از 1 تا 17 فوریه 2022 بین 1800 بزرگسال انجام شد. خیلی سپاسگزارم. آمریکا نگاه از درون تقدیم حضورتان میشه از رادیو دری. همچنان در خدمتتان هستیم. بر اساس یک بیانیه رسمی سازمان سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا، از توسعه طلبی امپریالیستی آمریکا و ناتوانی آن در پاسخ به مطالبات امنیتی روسیه انتقاد کرد و خواستار انحلال ائتلاف غربی ناتو شد. روسیه بارها اعلام کرده که ناتو نگرانی‌های امنیتی مسکو را در رابطه با تمرکز توان نظامی خود در نزدیکی مرزهای روسیه در نظر نگرفته و از تضمین توقف گسترش بیشتر ناتو به سمت شرق خودداری کرده است. علی بگدلی استاد دانشگاه در تحلیلی درباره افزایش تنش میان روسیه و اوکراین میگوید از آغاز دهه دوم فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 روسیه تحت فشار دو جریان از طرف غرب قرار گرفت که یکی گسترش اتحاد اروپا و دیگری گسترش ناتو بود. در بیانیه سازمان سوسیالیست های دموکرات آمریکا آمده است این سازمان بار دیگر بر خروج آمریکا از ناتو و پایان دادن به توسعه طلبی امپریالیستی که زمینه را برای این جنگ فراهم کرد تاکید میکند. اما از سوی دیگر طی هفته گذشته با توجه به جنگ اوکراین و افزایش درگیری ها در محافل سیاسی و خبری یک موضوعی که مورد توجه کارشناسان قرار گرفت تأثیرات این جنگ بر نظام تک قطبی جهان بود. در رابطه با این موضوع نظر دکتر صاحب جلال الدین ساداتیان کارشناس مسائل بین الملل را پرسیدیم. تحلیل ایشان دارند که دعوت میکنم بشنوید.
روسیه ای که وارث اتحاد جماهیر شوروی شده بود کم کم قدرت پیدا کرد و حالا میبینیم که آقای پوتین هم این تعرضاتش رو از گذشته نسبت به اوستیای جنوبی در گرجستان و همچنین در لحاق کریمه که متعلق به اوکراین بود سرزمین خودش و بعدش هم تعرضی که به هر حال به شرق اوکراین داشت و قدرت نمایی که در سوریه انجام داد آمد به عنوان یک قدرت مطرح شد. از اون طرف چین رو ما ببینیم که هدف گذاری کرده بود که در سال 2025 به عنوان قدرت برتر اقتصادی دنیا خودش رو من مطرح بکنه که حالا ببینیم چند سال زودتر هم داره تله به تله ایالات متحده امریکا میزنه از جهت اقتصادی و کم کم از جهات دیگر هم داره مسائلی رو مطرح میکنه، هم چالش هایی که بر سر تایوان دارن و بقیه مواردی که در شرق آسیا بین اونها و ایالات متحده امریکا داره مطرح میشه. اتحادیه اروپایی هم تلاش بسیاری رو از گذشته انجام داد که بتونه به عنوان یک قطبی برای خودش مطرح بشه. یک کشورهای تازه به استقلال رسیده و یا در حال رشد هم بعضن هر کدوم ادعاهایی رو داشتن، هند بود، برزیل بود و دیگرانی که اقتصادهای خاصی بودن. در نتیجه ما نمیتونستیم بگیم که واقعا یک نظام یک قطبی بر دنیا الان حاکم هست. الان اون چیزی که در موضوع اوکراین پیش آمده تعرضاتی است که از گذشته، یعنی از همون بعد از فروپاشی که پیش آمد و تعریف جدیدی که برای ناتو اینها انجام دادن، هم در بحث ساختارش، هم در بحث اهدافش، هم در بحث کارکرد و عملکردهایی که ناتو باید داشته باشه، به این نتیجه رسیدن که وجود داشته باشد و بتونه توسعه بده. تعدادی از کشورهای جدا شده از روسیه سوسیالیستی رو اینها زمینه خودشون کردن که حدود 10 تا از این کشورها زمینه ناتو شدن. ولی سر مسئله گرجستان و مسئله اوکراین اینها تضادشون از گذشته هم وجود داشت. سعی کردن خود روسیه رو جلب بکنن که روسیه هم تا یه حدودی در برخی از ساختارهایی که شکل داده بودن مشارکت کرد. سوالی که شما دارید مطرح میکنید این که نظام چند قطبی در دنیا حالا داره به وجود میاد، خواستم بگم که نه، از گذشته زمینه هاش به وجود آمده، حالا ممکنه یه خود برجسته تر بشه این اختلافات، تعارضاتی که بین قطبهای قدرت تو دنیا وجود.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه آمریکا نگاه از درون، همچنان در خدمتتان هستیم. آخرین مطلب برنامه امروز تمدید وضعیت اضطراری ملی علیه ایران از سوی جو بایدن. رئیس جمهور آمریکا در بیانیه وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این وضعیت نخستین بار 27 سال پیش اعلام شده بود. بر اساس این تصمیم تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه می‌یابند. گفتنی است که وضعیت اضطراری ملی آمریکا درباره ایران نخستین بار توسط بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا با دستور اجرایی شماره 12957 در 15 مارس 1995 اعلام شد. باید گفت فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران اساس بیشتر تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران است و به رئیس جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که اموال و دارایی‌های ایران را توقیف کند. به گفته مقامات قصر سفید برخی فرمان‌های اجرایی که پیرو به این وضعیت اضطراری ملی اعلام شده است، همزمان با عملی شدن برجام لغو شده، اما رؤسای جمهور آمریکا هر سال به شکل کلی این فرمان اجرایی را تمدید می‌کنند. این اقدام رئیس جمهور آمریکا همزمان با برگزاری دور هشتم مذاکرات وین انجام شده است. مذاکراتی که در راستای لغو تحریم‌ها صورت می‌گیرد. بدین ترتیب در حالی که رایزنی‌ها در وین برای حل و فصل مسائل باقی مانده و برطرف کردن موانع در راستای لغو تحریم‌های ایران ادامه دارد، دولت بایدن اقدام به تمدید وضعیت اضطرار ملی آمریکا در قبال ایران نموده است که نشانه دیگری از سوء نیت واشنگتن در قبال تهران است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، فرصت برنامه به اتمام رسیده. تشکر میکنم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت می کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که
یک پیاله
چای قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ریگ و زر، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
میخواهی چه کار کنی؟
میخواهم اندوخته ای را که دارم نزد شخص امینی و امانت بگذارم.
و گمانت ضرورت دارد؟
به هر حال میدانی که کار درستی نیست که من تمام اندوخته های عمر خود را با خود ببرم. میدانی که سفر است و هزاران احتمال.
آری، این که میگویی درست است، اما پیدا کردن شخص امین کار آسانی نیست.
حق با توست، اما شکر خدا در این شهر کسی زندگی میکند به امانت داری شهره خاص عام است.
راست میگویی؟
آری.
او کیست؟
قاضی القضات شهر. من خیلی ها را میشناسم که ثروت خود را، هر آنچه را که داشتند، نزد او به امانت گذاشتم.
او از هر کسی امانت قبول می کند؟
چرا قبول نکند؟ او امین همگان است. هر کسی هر امانتی داشته باشد می تواند نزد قاضی القضات بگذارد.
خب اگر این طور است این کار را بکنید.
خداوند این قاضی القضات را خیر دهد که به واسطه حضور او بر مسند قضا و امانتداریش دل مردمی گرم است.
آری، خدا خیرش دهد.
خب دیگر من باید زودتر بروم.
امروزه بانک ها مکان های بسیار امنه برای نگهداری از سرمایه های مردم است. جدا از اینکه سازوکارهای خاصی برای جذب سرمایه مردم دارند، از جهت امنیت و تضمین سرمایه‌های مردم هم راهکارهای سنجیده شده است. در گذشته چنین چیزی نبود و اگر کسی می‌خواست از شهر خود به شهر دیگری برود و اندوخته‌ای داشته باشد، آن را به فرد امینی می‌سپرد. فرد امین هم مبلغ یا پولی از کسی مطالبه نمی‌کرد. اما مردم خودشان به عنوان حقشناسی چیزی پرداخت می کردند. جمال هم تمام اندوخته عمرش را به قاضی القضات شهر که امین مردم هم بود سپرد و خودش با خاطر آسوده به سفر رفت. سفرها هم در گذشته به اندازه امروز ایمن نبود. هر اتفاقی ممکن بود در این سفرهای طولانی و راه‌های پرخوف و خطر بیفتد. جمال هم به همراه کاروانی که قصد سفر حج داشت به راه افتاد. سفرهای زمان قدیم به دلیل مسافت‌های طولانی و اینکه سفرها پیاده یا با مرکب انجام می‌شد بسیار طولانی بود و ماه‌ها طول می‌کشید. سرانجام بعد از چند ماه جمال از سفر بازگشت.
بله بانو، چشمت روز بد نبینه. هولناک بود، هولناک بود. این چنین بود که حرامیان دار و ندار کاروانیان را با خود بردن. البته این را هم بگویم، یکی دو نفری را که قصد مقاومت داشتند به قصد کشت زدم.
خدا از آنها نگذرد.
یعنی اینطوری میگویم بانو، اگر پادرمیانی سایر کاروانیان نبود بیشک جانشان را هم از دست داده بودند.
خدا خیرشان ندهد، خدا عذابشان را زیاد کند.
درام.
اما خدا را شکر که به سلامت برگشته.
بله خدا را شکر.
من میگویم چرا دلم مثل سیر و سرکه میجوشید.
حق داری. برحال من که به جز سوغات سفر چیزی دیگری همراه نداشتم، اما بانو، کسانی هم در کاروان بودند که تمام مال و تجاره و سرمایه عمر خود را از دست دادند.
ای وای بیچاره ها، چی کشیدند.
بیچاره ها، باید حال روزشان را می دیدی. حق هم داشتم، سرمایه تمام عمرشان بود.
راست میگویی.
میگویم بانو، خوب شد که من به توصیه آن دوست خود عمل کردم و تمام سرمایه‌ام را با خود نبردم.
منظورت همان امانتی است که نزد قاضی القضات به امانت گذاشته ای؟
آری خودش هست. حال خاطرم آسوده است.
راست میگویی.
فردا به نزد قاضی القضات میروم و امانت خود را از او باز میستانم.
خوب است. میگویم جمال، خوب است که به عنوان حق شناسی چیزی به جناب قاضی تحفه بدهی.
البته.
این گونه قدر شناسی هم کرده ای.
حتما. از قضا خودم هم همین قصر را داشتم بانو. درست است که جناب قاضی القضات عادت ندارد که از کسی چیزی مطالبه کند، اما انصاف حکم می کند که انسان قدرشناس باشد. حتما چیزی را تقدیم ایشان خواهم کرد.
آری همینطور است که میگویی، حتما یک چیز خوب ببر برایشان که به چشمش بیاید.
حتما.
مردم هم خدمتکار دارن، من هم خدمتکار دارم. هر وقت که باید باشد معلوم نیست کدام گوری است. خب چاره نیست، باید این خمره های محرموم شده را در پستو بگذارم. خدمتکار، ببین کیست که دروازه میزند.
جناب قاضی.
بله.
مردی به در سرایتان آمده و میگوید که امانتی خود را میخواهد.
خب راهنماییش کن بیاید، این دیگر پرسیدن دارد.
از ساعت قربان.
چقدر مردم بی ملاحظه می باشند. هر زمان که دلشان شد می آیند، نمی گویند که روز است شب است، برایشان هیچ فرقی نمی کند.
سلام علیکم جناب قاضی.
و علیکم.
عذر خواهم، شرم سارم که مزاحمتان شدم جناب قاضی.
ما دیگر به این بروبیاها عادت کرده ایم. کارت را بگو مرد.
جناب قاضی، من چند ماه پیش، حدوداً 6 ماه پیش
خدمت... سخن بگو.
خدمتتان رسیدم و خمره‌ای را به امانت نزدتان گذاشتم. اکنون آمدم که امانتم را بستانم و زحمت کم کنم.
خمره؟
آری.
کدام خمره؟ نوشته‌ای، دستخطی، شاهدی، چیزی به همراه داری؟
چه میفرمایید؟ نوشته؟
شاهد؟
شاهد؟ نه ندارم جناب قاضی.
تو که انتظار نداری که من بدون شاهد و سند و تو خمره بدهم؟
اما جناب قاضی،
بله،
آن روز یعنی 6 ماه پیش
خب
شما به من نوشته و سندی ندادید.
سخن نگو، چنین چیزی محال است. کدام عقل سلیم قبول می کند که کسی چیزی را امانت بگذارد، هیچ سند و نوشته‌ای در میان هم نباشد؟ عقل سلیم قبول نمی کند.
سوگند می خورم که خودتان به من نوشته و سندی ندادید.
بسیار خب، پس تو هم خمره‌ای به امانت نزد من نداری.
اما جناب قاضی،
بله،
من چنان که عرض کردم، چند ماه پیش که می خواستم به سفر بروم آمدم خدمتتان و خمره ای را به امانت گذاشتم. به خداوندی خدا راست میگه.
گوش کن که چه میگویم. ای مرد، تو به جای من، اگر قرار شود که هر کسی به اینجا بیاید بدون سند شاهد از من خمره و امانت بخواهد، چه خواهد شد؟ چه میشود؟ سخن بگو.
خب البته جناب قاضی، فرمایش شما هم درست است. شما هم درست میفرمایید.
چه میخوایی بگویی؟
اما جناب قاضی، حال من چه کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ من تمام دار و ندارم در آن خمره بود. میدانید؟ نمیدانید؟ در کاروان که بود.
خاموش، پناه بر خدا، این گونه که نمیشود. اصلا به من بگو چرا من به تو سند بنوشته ای ندادم؟ اگر من یادم برود، صاحب مال که باید از من نوشته و سند بخواهد. خدای نکرده آمد و من مردم.
دور از جانتان.
بازماندگان من بر چه اساسی امانات مردم را با آنها بازگرداند؟ پس باید نوشته و سندی در کار باشد. ای مرد،
شما درست میفرمایید جناب قاضی، اما به خداوندی خداوند سوگند که من هم دروغ نمیگویم.
نمیخواهد برای من سوگند بخوری. به هر حال من نمیتوانم بدون سند و گواهی به تو چیزی بدهم.
اما جناب
خاطر... اما و اگر نمیشود، سند، مدرک.
مرد بیچاره نمیدانست چی کند. از یک طرف قاضی درست میگفت، او باید سند یا شاهدی بر ادعای خود میداشت. از طرفی او تمام دار و ندار خود را به قاضی سپرده بود و مال اندکی نبود که از خیر آن بگذرد. او حیران و سرگردان از سرای قاضی بیرون آمد و آشفته و پریشان به خانه اش بازگشت.
نمیدانم چطور خمره را به قاضی دادی و دستخطی نگرفتی. قاضی راست میگوید، نمیشود که هر کسی سرش را بیاندازد پایین و از قاضی بی سند و گواه چیزی بخواهد. چنین چیزی امکان
زن
دارد؟
زن، من اینها را میدانم، نیک هم میدانم. به جای سرزنش من فکر چاره‌ای بکن. من که چیزی به عقلم نمیرسد. به خدا نمیدانم چی کار کنم.
اصلا چرا خودت از قاضی دستخطی نگرفتی؟
خب من اتفاقا از قاضی دستخطی خواستم. حالا یادم آمد خمره من نقش و نگار خاصی داشت. به قاضی گفتم که جناب قاضی، نوشته ای، دستخطی، چیزی نمیدهید؟ گفت که نشان خمره تو همین نقش و نگار آن است، حاجت به دستخط و سند نیست.
خب خوب است که چرا همین رو به قاضی نگفتی؟
باورت می شود که اصلا یادم نبود. اما
دیگر چه شده مرد؟
اما اگر قاضی این را هم از من نپذیرد چه؟
قاضی که قصد خوردن مال تو را ندارد.
درست است.
وقتی ببیند که تو نشانی های خمره و آن چرا درون خمره است درست میگویی، آن را به تو باز خواهد گرداند.
راست میگویی. همکنون میروم و نشانی های خمره را میدم.
آره.
و میگویم که درون نکن. خمره چیست.
برخیز برو.
راست میگویی. نباید
شنونده های عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
السلام علیک یا بارک.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای رحیم و کریم. دوستی با شما امیدی تازه به انسان می بخشد و او را به زندگی امیدوار می کند. امام مهربانی ها، برای تمام خوبی هایت از شما سپاس گذارم و بر شما و تمام مهربانی هایتان سلام می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به همه شما شنوندگان برنامه ترنم باران. امروز هم در خدمتتان هستیم تا به زیارت امام مهربانی ها برویم. با برنامه ترنم باران همراه ما باشید. عبادت فروتنی در مقابل خداوند است. انسان کامل به هر اندازه به خدا نزدیکتر باشد، به همان اندازه خشوع و بندگیش در مقابل خدا بیشتر می‌گردد. چون این کسانی هدفشان در عبادت فقط سپاس نعمت‌های خداوند و نظرشان به قرب پیشگاه ابدیت می‌باشد. این بزرگترین امتیازات مردان الهی در ارتباط با خداست. محور اصلی زندگی آنها خدای تعالی و عشق به خداست. شدت توجه به خدا موجب شده بود که آنها لحظه ای از حق غافل نشوند. پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام طوری بود که نه تنها مردم بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می کردند. ایشان همه فکر و اندیشه ایشان حفظ دین خدا و اجرای وظایف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزگاری و عبادت کردن می دانستند. چیزهایی که در دنیا وجود داشت سبب نشد که ایشان از وظیفه خود دور بیفتند.
ایشان به دنیا علاقه نداشتند و نسبت به آن بی‌رغبت بودند. زهد و عبادتشان بی نظیر بود. همیشه سعی داشتند مردم را به تقوا و عبادت و پرستش خداوند دعوت نمایند.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین احمدی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین. یکی از بهترین راه‌های شناخت امام رضا، این امام رؤوف علیه السلام، رجوع به کلام و احادیثی است که از این بزرگوار در مورد جنبه‌ها و ابعاد گوناگون زندگی انسان می باشد. یکی از این جنبه‌ها بعد طب و سلامت و بهداشت افراد هست که در این راستا حضرت آقا سامن الحجج علیه السلام رساله گرانبها که به درخواست مأمون خلیفه وقت خودشون در حدود سال 201 هجری در باب طب معروف به رساله ذهبیه تدوین نمودند. اگر با تأمل و درنگ بیشتری به رساله ذهبیه نگاهی انداخته بشه، خواهید فهمید که اسلام و خاصه خود حضرت سامن الحجج علیه السلام در این رساله رهنمودانی که فرمودن بیشتر در باب پیشگیری از امراض و بیماری هاست تا درمان. و همونطور که طبیعتاً خود دوستان هم میدانن، پیشگیری هم بهتر و هم راحت‌تر از درمان خواهد بود. این رساله ذهبیه یکی از پرمغزترین و گرانبهاترین میراث مکتوب دانش پزشکی در اسلام هست. یکی از مطالبی رو که در خود رساله حضرت سامن الحجج علیه السلام خیلی تأکید دارند و تقریبا حدود 8 مرتبه این قضیه و این کلام رو تکرار کردن این هست. حضرت فرمودند که اول ببین مزاجت چیست، بعد در امر تغذیه تدبیر کن. ما 4 نوع خلط یا مزاج در بدنمون داریم که شامل دم، صفرا، سودا و بلغم خواهد بود. ما این 4 مزاج رو در بدنمون داریم که حضرت فرمودن اگر کسی بداند چه مزاجی بر او غلبه دارد و طبق آن تغذیه بکند، مثلا افرادی که صفراوی هستند، یعنی ترشح صفرا در بدنشون بیش از اندازه و بیش از اخلاط دیگر هست، رعایت بکنن، یعنی غذاهای گرم نخورن. صفراوی ها مزاج گرم و خشکی دارن، یعنی از خوردن غذاهای گرم بپرهیزن. رعایت بکنند تا صفرا به حد تعادل خود برسد و این تعادل رو حفظ بکنند، از امراض گوناگون و خطرناک و مختلف مثل ناراحتی‌های گوارش و مانند سرطان معده جلوگیری خواهد شد. بهترین مزاج هر فرد دم هست که حضرت آقا علی ابن موسر رضا در دوران 4-5 گانه‌ای که ادوار سنی انسان را تقسیم بندی می‌کنند می‌فرمایند که از بد و تولد تا سن 15 سالگی فرد غلبه دم دارد، یعنی بهترین مزاج رو در اون دوران خداوند قرار داده برای انسان. از 15 سالگی تا 35 سالگی غلبه صفراست که آدم‌های صفراوی، جوان‌های ما الان نگاه می‌کنیم تو این سن هستن، عصبی‌تر هستن نسبت به افراد 35 سال به بالا. این به خاطر ترشح بیش از حد صفراست. لذا اگر صفرا درست بشود به حد تعادل برسد، دیگر نیاز نیست به مصرف داروهای شیمیایی. از 35 سالگی تا 60 سالگی آقا می‌فرمایند دوران غلبه بلغم هست در انسان. افرادی که بلغمی هستن، سرد مزاج هستن، نباید لبنیات مصرف بکنن، یا اگر مصرف میکنن باید با مصلح آن باشد. مثلا اگر پنیر میخورن باید حتما با گردو، با نعنا و امثال این چیزها مصرف بشه. آقا میفرمایند از سن 61 سالگی تا پایان عمر که کهولت هست، سن کهولت هست، غلبه سودا در بدن هست که اگر رعایت بکنیم، یعنی سرد مدن انسان سرد می شود، اگر سردیجات رو نخوریم، لبنیات رو، برنج و چای و از این قبیل سردیجات رو مصرف نکنیم، یا اگر مصرف می کنیم کم و آن هم با مصلحش مصرف بشود، حتما به تعادل خواهیم رسید و از این حالت کهولت و تیرگی و گرفتگی که در بدن ایجاد خواهد شد در سن پیری جلوگیری خواهد شد. همه موجودات عالم، هر چیزی رو که خداوند خلق کرده، دارای مزاجه، یعنی یا سرد است یا گرم است. مثلا انواع خوراکی ها، انواع گوشت ها، انواع گل ها، انواع عطر ها. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین احمدی، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان با ما همراه باشید. گلستان محبت شما عطرآگین است و دل من عاشق ترین گلستان است. امام مهربانی ها، دلم می خواهد پروانه ای شوم و در گلستان محبت شما پرواز کنم. حرم شما لبریز گلهایی است که عطرش تا آسمان هفتم رسیده است. برای همین است که فرشتگان مقیم این خانه اند و دلبسته حرم شما. جمع افکار بی سرانجامم یک کلاف پر از پریشانی است. سند ادعای موزونم خط دردی که روی پیشانی است. دلخوری